بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع جریان شناسی کوفه، 25 آبان ماه 94، دانشگاه صنعتی اصفهان.
ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها به ما نمید، یعنی اونا بعد بودن ما خوب. کوفی لا یوفی، کوفی وفا نمید. الکوفا های الکوفا ما دامت دهر فی الغدر معروفا. کوفا های کوفه تا موقعی که تا هستی تو پدرسوختگی معروفی. خلاصه تو خود عراق هم ضرب المثله، یعنی میگن فلانی کوفیه، زیاد مثلا روش حسابا نکن. این در اثر چه نشأت گرفته؟ از قضا نابترین شیعیان اهل بیت کوفه. مردم مکه مثلا میگن برو بیرون، مردم مدینه میگن برو بیرون، مردم کوفه میگن بیا. و چه اتفاقی افتاده؟ اگر ما واقعا جریان شناسی نکنیم و دقیق نبینیم داستان کوفه رو، خودم داریم به کوفه فوش میدیم، بعد خودم از ما بدتریم. از بابای داشت ما با لعنت لو شمر رو گفتم، برای بر شمر لعنت، برای جد آبادش هم لعنت. منتها شمر همون باباییه که تو صفین تو رکاب امیرالمومنین بود. تو برو ببین چه صفاتی داشت که یهویی شد شمر بن ذی الجوشن. مبادا اون صفات تو هم داشته باشی، داری میگه ولعن الله شمرا، یعنی ولعن الله هؤلاء الصفات، این صفات. مبادا تو داری میگی لعن الله شمرا، داری خودتو فوش میدی، خودتو لعن میکنی، چی داری میگه خب؟ جامعه کوفه را اول من یه نگاه کلی بهتون میگم کوفه چجوری شکل گرفت. کوفه در زمان خلیفه دوم به عنوان شهر نظامی شکل گرفت، یعنی یک شهری که هویت تاریخی نداره، یک شهر نظامی پادگانه. مسجد کوفه رو که ساختن دستور این بود یه مسجدی بسازید 40,000 نفر آدم توش جا بشه. دیوار بودم جوی حیات بود، مثلا دانشگاه شما که الان دور میای میگه اینجا اراضی دانشگاه. خب من دیوار بود میمدی، اون وسط هم یه جایی بود سقفی زده بودن، امام جماعت اونجا وای میساد. این شکلی بود جمعیت مردم کوفه هم یه دستشن. یک عده افرادی هم که دارن برای با ایران می جنگن، یعنی فتوحات به سمت ایران هم. در زمان خلیفه دوم خیلی شدت می گیرید. اینا یه جایی مقر پخش شدنشون. این هم به شما میگم کل ایران تا بخارا تا کابل تا اینا کل مالیاتش می اومد کوفه، از کوفه می رفت شام. یعنی اول می اومد اونجا، یعنی اونها ولایات تابعه چی بودن؟ کوفه، مرکز استان کوفه بود. اینطور به تو میگه بسیار پولدار، یعنی وجوهاتی که میومد اونجا، مالیاتایی که میومد اونجا، وجوهات به معنی شرعیشو ندونید، منظورم وجه پولیه که میومد خیلی زیاد بود، خیلی زیاد. سن میومد اونجا اینا نیازاشون رو برمی‌داشتن، بعد میفرستادن خزانه حکومتی، که حالا چه زمانی که خود خلیفه بود میرفت مدینه، خلیفه دوم و سوم بودن، چه زمانی که بعدن امیرالمومنین خودشون اومدن تو کوفه مستقر شدن، به لحاظ جغرافیایی لازم بود که تو مرکز این امپراتوری بزرگ و این کشور عظیم آدم باشه. بعد هم در زمان معاویه میرفت دمشق. کوفه به لحاظ نژادی هم یه دست نیست، یه سری ایرانی ها اونجا، ایرانی ها مسلمون شده، زیاد برخورد خوبی باشون صورت نگرفته، بهشون میگن موالی. اینا رفیق فلان قبیله، اینا رفیق فلان اشیعه، اینطوری بهشون همراه هم میگن، معانی مختلفی براش نقل کردن، وجوه تسمیه زیادی نقل کردن. یکی چنین که اینا که صورتشون قرمزه، یعنی سرخ و سفید بودن ایرانی ها، احتمالا دام موهای بور ایرانی ها رو گفتن این قرمزه. بعد اینا هم مسلمان شدن اونجا، عموما صنعتگرن، چون شغل اصلی مردم کوفه نظامیگریه. خونه سازمانی دیدی که پادگان میزنن؟ میشه. حالا یه سری ایرانی ها مهاجرت کردن اونجا سند کرد. در زمان چگیری کوفه، حاکمان وقت برای اینکه کوفه رو نگه دارن صحابه رو کوچاندن اونجا. نزدیک عددهای عجیب غریبی میگن، تا 17,000 تا میگن از صحابه اونجا مستقر بودن. خیلی ها مثلا تو بصره میگن 700 نفر از صحابه بود. اینا را هم براشون پوانهای قائل شده بودن، یعنی مردم کوفه درآمد یکسان نداشتن. عزیز دل من در مبنایی که کی اسلام آوردی، تاریخ اسلام آوردن ضریب داشتی کارونت. چند تا جنگ رفتی شرکت کردی داداش، اینا ضریب داشت. این میشد که چی؟ یکی پول درآمد بیشتری داشت، دیگه اون ته تهش موالی بودن اون کسایی که دیگه یه حق کم میگرفت. یعنی تضاد طبقاتی به مرور زمان در اصل این تصمیمات به وجود اومد. این تصمیمات هم سیاسی بودن که صحابه رو ساکت نگرد. اساساً دلیل اصلی شورش علیه عثمان با اون دعوای عبدالله بن مسعود شروع میشه دیگه. برید ببینید ریشش سر چیه. سر اینه که به این انقدر دادی و من انقدر ندادی. خیلی پولدار شدن بعضی از صحابه. جناب زبیر رو میگن وقتی مرد بالای 50 میلیون درهم درآمدش ثروتش بود. اصلا میلیون عرب نداشته، میگفته الف الف، هزار هزار. برید طبقات ابن سعد رو بخونید، از اهل سنت سند میرم، معلم مناقشه نباشه. برید صحیح بخاری رو بخونید، میگه طلحه وقتی مرد میخواستن ثروتش رو تقسیم کنن، ورقای فلزی طلایی درست کرده بودن، میذاشتن رو تنه درخت با تبر میشکنن اینا رو تیکه تیکه میکردن، دستاشون تاول زد. هزار رأس اسب، نمیدونم 300 نفر شتر، مرکب امروز، بعضیشون پورشه باز بودن، بعضیشون شاسی بلند سوار میشدن شتر. اینجوری بود، یعنی افتادن تو این فاز و فضا. حالا تو این داستان گوش کن، یکی مثل علی بن ابی طالب اومده وسط میگه همه برابر قرارو بگیرن. چی میگی تو؟ همه برابر. اون کسی که همین دیروز مسلمون شده موالیه، اصلا من کاری ندارم، مجوسه، ایرانیه، اون مصریه، رومیه، برو پی کارت. با تویی که از من حضرت برو دو. از من کی بیشتر شمشیر زده؟ بسم الله. از من کدومتون زودتر اسلام آوردید؟ یالا بگید. دهنا بستش. گفت ببین، از طرف پول بالا میکشه میره بسم زنش میکنه. گفت اگه مهریه زناتون کرده باشید بس. طلا زبیر اومدن حکومت بصره و اینا رو بگیرن. دید داره چراغ عوض میکنه علی. برگشت به عمار رو تو چهار میکنه. گفت شما رفیقاشید، بحث دوستانه است و احوال پرسیه، چراغ حکومت رو خاموش کرد، چراغ شخصیش باشه. این هم یه سقلمه زد زبیر به طلا، گفت اینجا پوفتم گیرمون نمیاد، پاشو بریم. داستان جمل شروع شد. مردم کوفه رو بیم روانشناسی بکن. نظامی هم. نگاهشون یه نگاه نظامی رو بکن. یه عده‌شون پولدار شدن، علی خصوص همین نظامی ها. هم پول دارن هم شمشیر. اینا مثلا کنار یک عده‌ای که صنعتگرن، موالین، اومدن اونجا دارن کار میکنن. بعد یه سری مسائلی بعدها به وجود اومد، بعد از یعنی حتی بعد از امیرالمومنین یه داستان جدید اومد که دیگه مبنا صحابه نبودن در زمان اموی ها، مبنای اون پول دادنه کیا بودن؟ هر کی به بنی امیه نزدیکتر. یعنی قبلا باز میگفتی صحابه یکی زودتر مسلمون شده اونا بیشتر میگه، اینجا نه، هر کی به ما خاندان نزدیکتر. شبکه ساختاریش چجوری بود؟ این شکلی بود که خدمت شما عرض میکنم، اینا چهار تا ارباع داشتن، از ربع میاد. خرس، خر فرمانده یکی از این یک چهارما بوده. بعد بدونید خر کیه برمیگرده. بعد اینا همینطور میرفت سیستم، از اعشار شروع شد، دهگانه شدن، بعد اسباع شد، هفتگانه شدن، بعد ارباع شد، چهارگانه شدن، بعد اینا میرفت رو اتباع قرار میگرفت. یعنی دستبندی خیلی قشنگ. این یه من چون میدید؟ چهار نفر باشون جلسه میذاش، میگه برید به شاخهاتون بگید. با چهار تا استاندار جلسه میذاش، میگه برید به فرمانداراتون بگید. فرماندارا برن به بخشدارا بگن، بخشدارا برن به دهیارا بگن، اینطوری. و پولم همینجوری تقسیم میشد. مثلا اون جایی که ابن زیاد گیر کرده فکر کن چیکار میکنه، اینا رو میاره میگه عزیز من هر کسی با مسلم باشه پول قط، هر کسی با ما باشه دو برابر. ورق برگش. عجیب اقتصادی هم مردم کوفه. پولکی هم. افرادی که امام حسین رو دعوت کردن هم انگیزه یکسان ندارن. رسیدن نمیش تا امام حسین ها. دو جلسه سخنرانی اونجا رو الان میرم. اونجا مفصل باز کردن، برید گوش کنید. پدر جان. اینا یه عده. یک عده شیعیان ناب و تاپ امیر المومنین که از جور معاویه خسته شدن. گفتن آقا معاویه با حسن ابن علی صلح کرد، شروط داشت، تمام این بندا رو زد زیرش، تمام اینا ما قبول نداریم. آقا یزید بیادشه خلیفه، ما هم چیز قبول نداریم. یکی دینا که از غذا به شما میگم تعداد شیعیان ناب و تاپ کوفه تاپا قابلی که بهش بتونی به تکیه کنی خیلی کم. آیت الله میلانی میگه به اندازه انگشته دو تا دست است. یک عده هستن از همین موالی، اون 5 سال حکومت امیرالمومنین که بهشت اینا بوده، با بقیه یکسان دیده میشدن، تو ذهنشون بوده. یکی از دلایل اصلی محب اهل بیت شدن ایرانی ها و شیعه شدن ایرانی ها همین بود. دلایل مختلف داره ها، اونم بازی سخنرانی جداست. یکیشون گفتم چیه؟ همین بود، چون فقط تحقیر میشدن. اصلا توی دوره های ایرانی ها حق نداشتن پاشن تو مکه و مدینه بذارن، بهشون میگفتن این لالا، این گنگا، اینا که نمیتونن ته دست دار درست تلفظ کنن اینطوری. بعد حالا در زمان علی ابن ابی طالب شما میبینید بیشترین، اصلا یکی از برچسبایی که امیرالمومنین میخورد، برچسبایی که مختار میخورد، میبینید چی بود؟ چرا انقدر ایرانی‌ها تو سپاهات؟ یکی از برچسبایی که امیرالمومنین میخورد میبینید چی بود؟ قدیمی‌ها کشورگشایی کردن با کافر و مشرک و مجوس و مصری و رومی و اینا جنگیدن. تو 3 تا جنگ داشتی همش با خودمون. این ماجرایی هم که عزیزم دارم بهت میگن که امام حسن و حسین تا گرگان اومدن، اراجیفه، هیچ سندی نداره، هیچ سندی. فقط اینا گفته شد که مثلا میگن مورد تایید اهل بیت، هیچ کدوم، هیچ کدوم از اهل بیت جز امام رضا پاش به ایران نرسید. تو اماما امیرالمومنین تا بصره میاد، تو ایران کنونی فقط امام رضا. مردم ایران هم اون موقع بهتون میگم چه شاخه دستبندی درستی براتون انجام نزدیک بود دیگه میفهم. امام رضا که میاد مگه نمیگن مردم ایران اکثرا زمان صفوی ها شیعه شده؟ بسم الله. 60,000 نفری که تو نیشابور جمع میشن حدیث از امام رضا نقل کنن که شیعن اینا؟ نه زمان منو قبول دارم، محبن. در التدوین فی اخبار الغزوی نقل شده، میدونی که 60 خورده‌ای سال امیرالمومنین روی منبرها لعن میشد تو کل جهان است. اگر مردمی میگفتن ما حاضر نیستیم آخوند ما تو مسجدمون علی رو لعن بکنه، بعد 2 برابر مالیات میدادن، مثل مردم سیستان و بلوچستان. تو تاریخ نقش که مردم سیستان و بلوچستان پیغام فرستادن برای خلیفه که آقا ما حاضر نیستیم علی رو لعن بکنیم، 2 برابر مالیات میدادن. جالبه مردم قزوین هم سنی هم. اهل سنت. حالا میگم این سنی به چه معنیه، اینی که الان هست به این شکل اینطور نیست. بعد میگن یه بابای اومد بالا منبر شروع کرد به امیرالمومنین توهین کردن، رو منبر کشتنش. تو تاریخ رو منبر کشتنش طرف، یعنی نکشتن، همون رو منبر انقدر زدنش تیکه پارش کردن. اینجوری بود. بعد حالا شما نگاه بکنید، این یک دسته افراد. یه دسته افراد دیگه کسایی هن که اعتقاد دارن الان دیگه واقعا هیچی از اثری از پیغمبر نموند، هیچ. این به کرات در منابع برادران بزرگوار اهل سنت نقل شده که از پیغمبر فقط نمازش بود. بابا ما دیگه قرار نبود که این بابا بوزینه بازه، این یارو میمونش مرد 3 روز از عمومی اعلام کرد ابو قیس یزید. این اصلا شرک، اصلا شارب الخمر علنیه، منبر پیغمبر رفته بود، این اصلا ما نمیتونه بپذیره. یه دو مسلمان اینجوری هم یه عده جو دارن، دیدن نامه ها زیاد شده، مثل شبه است، مثل محمد ابن اشعث است. اینا که اینا دیدن عجب نامه های زیادی دارن برای حسین ابن علی می نویسن، احتمالا حسین میاد اینجا حکومت تشکیل میده، بعد فردا ما میریم میگیم آقا جان کجا مال ما؟ میگه من تو نامه ها اسم شما رو ندیدم، سرمون بی کلاه، بیا ما هم بنویسیم. یعنی دیدی چجوری جماعتی بودن نقل شده در مورد، ببینید این میشه نفاق دیگه. اون ماجرا که حالا شنیدم در مورد معصوم دیگری که گفتن فردا اونا که موافقن کلشون رو بتراشن بیان وایستن وسط میدون جلو مسجد وایستن، نصف کله رو تراشیده بودن نصف دیگر گذاشته بودن، که اگه مودارا بیشتر بودن با دستارمون این وره بکشون، اگه کچلا بیشتر بودن این وره بکشون. یعنی اینطوری گفتن آها الان جو فلانیه. بسم الله، من دیدم از این تو مملکت خودمون. خداست یادم 84 عکس هاشمی رو زده بود به ماشینش طرف مسئولین ها، بعد تو خیابون میچرخید که یعنی رأی من به هاشمیه، بعد هاشمی هم که 84 رأی نیاورد این گریه کرد، من گریه این آدم رو دیدم. بعد احمدی نژاد که رئیس جمهور شد این یه جایی اومده بود سمت شهر اینا، این رفته بود کنارش یه کارایی داشت میکرد، من گفتم اونایی که دیده بودم خواب بوده مگه میشه مگه داریم نیست، من قاطی کردم. خب این حرفایی که این داره میزنه اونجوری قربون صدقه میره این شکلی، اونم همینجوری بود. میگفتم بابا از قافله عقب نه، عده دیگر رو برای که بتونم شهر رو بس بدم یه دستبندی رو یاد بکنم. دستبندی سیاسی کوفر ما رو بود که خیلی در کنم خیلی. ببینید بعد از ماجرای قتل عثمان جامعه دچار چند دستگی شد، مذهبی نه ها چی؟ سیاسی. یک گروه اول اینا شیخین رو قبول داشتن، شیخین یعنی جناب ابوبکر عمر قبول داشتن، بعد از این دوتا عثمان رو قبول داشتن و میگفتن علی و حسنه و مالک اشتر و اینها اینا لیدرهای اصلی قتل عثمان بودن، به اینا جناح سیاسیشون رو میگفتن عثمانی. همین چی شد؟ نصف کوفه عثمانی هم محلشون اصلا فرق داره، یکی تو تاریخ نقشه یکی این محله میرفت اون طرف یا از اون محله میرفت این طرف تیکه تیکه میکردن میگشتن. محله بطیخ یعنی هندونه خیار، سیفی کارا محله سماک ها ماهیگیرا اسم محله هاش کامل خاصی که بدون رو تحقیق کنه بیشتر این. اینا میگفتن این آقا دلیلشون هم چی بود؟ همون استدلاله که معاویه میارد. معاویه هم چجوری مردم شروع رو تو صفین به جنگ با حضرت علی؟ عملیات روانی که جنگ رسانه‌ای کرد. همین بلایی که امروز سر تو میاد فوش میده به اونها. برید یه سخنرانی کردم به اسم فتنه‌های آخرالزمان، 3 ساعت و 58 دقیقه سخنرانی یه تک. برید گوش کنید. فتنه گوساله سامری رو بررسی کردم، فتنه قتل عثمان هم بررسی کردم، بعد از تو یه سری گزاره ها رو بیرون کشیدم، گفتم تو آخر زمان با اینها مواجه خواهی بود، برو خودتو آدق بندی کن، برو منافذ نفوذتو بگیر، سر باشی شیطان نمیتونه کاری بکنه. خودش گفت الا عبادو کمن هم المخلصین، کسایی که خالص شدن. من مخلص نه ها، مخلص. مخلص یعنی چی؟ مثل وایرلس، مثل تیوبلس، مخلص. نه اون خالص شده و خالص مانده. مخلص میدونه خالص. شیطون میگه من اینا سورن اصلا هیچی ندارم، دستگیره بندی بیلی ازشون آویزی نیست من بگیرم رو بکشم، کار را دستم بپرد. برید اونجا گوش بکنید، حتما اون میگم چطور بود، خیلی هم نکات ریز و جذابی داره، خیلی از عزیزان و بزرگان و اساتید دانشگاه گوش کردن مورد توجهشون بوده، از بنده اجازه گرفتن تو کتابهاشون بهش اشاره کنن، موارد برای اولین بار طرح کردم. یعنی نگاه جدید به این مقوله تاریخ اردو و سند، اصلا فقط دارم سند میخونم، سندی هم که میخونم سند مورد تایید شیعه و سنی میخونم، نرفتم بگردم یه چیزی که فقط برای شیعه باشه. این یک ماجرا. ببین عزیز من اگه بخواد توهمی نگاه کنی تاریخو این فایده نداره. عین داستان الان من و شما چه دعوای سیاسی بینمون پیش میاد، یکی میشه موافق برجام، یکی میشه مخالف برجام، یکی میشه طرفدار احمدی نژاد، یکی میشه طرفدار موسوی، یکی هست روی حرفش با میسه میخوره سینه خیزم جی میره، بعضیا هستن متوجه اشتباهشون بلند شن خودشونو میتکنن. آدمای اون موقع همینجوری بودن، چرا فکر میکنی مثلا یه آدمایی بودن از کره مریخ اومده بودن؟ این نگاه وهمی تخیلی به تاریخ فاجعه است. بعد از قضا از اونجایی هم که با معصومین مرتبطه این نگاه غلط رو مرتبط میکنم معصومین چی میشه؟ میشه اصل. یعنی چه غلطی برای خودش میکنه اصل یا دو جمعش کن؟ خیلی خطرناک میشه، چه فاجعه. یک عده‌ای میگفتن نه خیر علی، حسنین و فرماندهانش مثل مالک و اینها در قتل عثمان شرکت نداشتن، کار خود معاویه و مروان بود. به اینا میگفتن علوی ایشان یا شیعه. متوجه نکتهش نشدی؟ اینا هم محب شیخین بودن، یعنی اینا هم جنابان ابوبکر و عمر رو چیه؟ قبول نشد. و جالبتر به شما بگم، اکثریت سپاه حضرت علی اینا، فکر کردید رئیس سیاسی بهتون بگم همین اتفاقی الان داره میفته، معاویه دید عجب سپاهی علی جور کرده، یه نامه نش حضرت علی گوش توش نوشت ای علی، نه تو تاریخ نشد، به خاطر داری تو را همچون شتران بسته بودند و شیخین خلیفه اول روم در صحیفه برای بیعت میکشاندند؟ اینو گفت زنده کردین ماجرا رو. خوب دقت کن که حضرت علی برگرده یه فوشی بدی به کی؟ به شیخین. معاویه اینو داکیومنتش کنه به سپاه امیرالمومنین بگه ببین تو سپاه کی دارید میجنگی؟ فکر میکنید اهل بیت رو میگی سیاست العباد، سیاست مدارا فکر کجا باید بروز پیدا کرد؟ همینجا حضرت فرمود، جواب داد خواستی خار کنی اما ستودی، این که کسی مظلوم واقع شود ایراد بر او نیست. تا این حد، یعنی هیچ اسمی از شیخین بگید. بعد حضرت زمین بازی رو عوض کرد، فرمود اصلا به تو چه، تو چی کاری از که تو حالا قاطی ماها شدی؟ تو از که قاطی صحابه شدی؟ تو ما اون موقع یاد میاد بابات دشمن پیغمبر بود، مادر جگر حمزه رو در آورد و تو کی؟ ما بیا کجا آمدی؟ نه تو چون منی، نه پدرت چون پدرم، نه پدر بزرگت چون پدر بزرگم، نحن الصری و انتم لسیق، ما از قریشیم صراحتن و شما به قریش چسبیده. چیو میخواد اشاره کنه؟ اون روایت که پیغمبر میفرماد در صحیح مسلم هم هست که بعد از من 12 خلیفه میان کلهم من قریش. شما از قریش، شما از قریش نیستید، شما بر مبنای اون امیه که یک غلام و برده رومی بود، اهل شام بود، عبد شمس آوردش به عنوان فرزند خونده قبول کرد، شما بچه های اونید، فرزند خونده شما صراحتن از قریش نیستید. الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی، آی دنیا من علی رو چقدر کشید پایین 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 سه بار. حتی یقول معاویه و علی، کار به کجا رسید؟ میگن معاویه و علی. تاریخ رو درست بود، حضرت زمین رو بازگاه بازگاه دیده اینگر نتیجه نمیاد، اومد سراغ این داغای کلخرای سپاه حضرت علی. تو وسط جنگ شروع کردن اینا فوش دادن، ماجرای صحیفه رو زنده کردن. اینا هم شروع کردن فوش دادن، اونا اول فوش دادن، این کل داغا هم چیکار کردن؟ اونا که پاپ کاتولیک دارن، افراط دارن، اینا هم شروع کردن فوش دادن. حضرت صراحتا نهج البلاغه بخونید، فرمود انی اکره لکم ان تکونوا من السبابین، بابا من علی کراهت دارم، لا مصب و فوش ندید به نفع اونه. الان نیستش این داستانا؟ الان 80% ارتش سوریه که داره جلو داعش میجنگه سنی ان، وهابی فوش میده، این شیعه نادون هم این طرف چیکار میکنه؟ بگید داغ میکنه، آمپر میچسبونه، اینم فوش میده، میبره به ارتش سوریه نشون میده. میگه تو سپاه کیا دارید میجنگید؟ ببین به کیا دارن فوش میده. خوب ببینید، اصلا دعوای سیاسی بوده، جدل، جنگ، عملیات روانی، کار رسانه ایمون، تا منبر جای رسانه، معزنه جای ماهواره، این شکلی بوده. امروزی نگاه کن خیلی ماجرا قابل حله و واضحه. مبهم نگاه نکن، غبارآلود نگاه نکن، تو فضای دخان و دودآلود نبین، واضحه، خیلی واضحه. مثلا شنیدی میگن زهیر اومد تو سپاه امام حسین؟ میگن زهیر دسته سیاسی چی بود؟ عثمانی بود. اینا اصلا امام حسین قاتل عثمان میدونستن. اون 30,000 نفری که جلو امام حسین وایستادن دارن داد میزنن، عربده میزنن، یال سارات العثمان، خون عثمان رو بزنید، به خونه عثمان آب بستید، اینجا آب رو میبندید، انگشت بریدید از زن عثمان، ما اینجا انگشت بریدید. حضرت فرمود من نمیشناسید؟ من حسین هم گفت نه میشناسید، من حسین ابن علی هم از اطلاع گفت میشناسیمت. اساسا مشکل با تو سر چیه؟ همینه که فرزند علی هستی، بغزن لعلی، اصلا داستان هم سر علیه، علیار هم خیلی بد زدن تو کربلا، چه از علی بزرگتر چه علی چی کوچکتر. چینه بعدی وقتی یه فتنه سیاسی توی جامعه را بیفته حل نشه و فکر بکنی ماسمال شد الحمدلله حل شد، این نیست، میزنه 20 سال بعد خودش میشود، 20 سال بعد میزنه خودش میشود، 10 سال بعد میزنه خودش میشود، 15 سال بعد میزنه خودش میشود. این دو دست، اینا اکثریت جامعه کفر تشکیل دادن. وش اشتراکشون چی بود؟ حب شیخ هرزاق. دسته سوم، آقا شیخ این کارشون درست بود، کار رسید به این دوتا دومات خراب کرد. همین چی شد؟ یعنی نه عثمان قبول دارن نه حضرت بگید علی. اینا چی هم؟
خوارج.
دیدی یه مدت میمونن تو سپاه حضرت علی معاویه رو بزنن، یه مدت میمونن تو سپاه معاویه حضرت علی رو بزنن، این شد. بعدها اثر فقهیشون اگه میخواد تحقیق بکنید شدن عبازی ها که در کشور عمان هستن، خیلی هم با وهابی مشکل داره. عبازی این سه دست. دسته چهارم، آقا همشون خوبن ولشون تو هم دنبال دعوا میگرد. اینا میگفتن هر چهارتا چی هم؟ خوبه. قائل بر عدالت صحابه بودن، یعنی همه شون خوبن، به من و تو چهار باشون. از غذا اینها کم بودن، چیزا هم خیلی کم بودن ها، خوارج هم خیلی کم بودن. در زمان مغیره اینا یه قتل عام اساسی شدن. یه مدت مغیره ابن شعبه حاکم کجاست؟ کوفه. اینا رو تیکه پاره میکنه خوارج. یک دسته دیگه هم بودن. تا اینجا همه اینایی که گفتم شیخه اینو چیه؟ قبوله. یک دسته دیگه بودن که به اینا مفتن کافه، مثلا رافضی. اینا که بودن؟ اینا مفتن از اول هم حق با علی بود. یعنی شما میبینیم گرد مثلا داری شبکه چه میدونم که شبکه ماهواره بهاوی نگاه میکنم که ابن ابوالحدید شیعه بود. این شیعه میدونین چی؟ یعنی ابوبکر عمر قبول داشت، عثمان قبول نداشت، حضرت علی قبول داشت. اون شیعه با این شیعه که الان میگن چیه؟ فرقه. شیعه الان معادل چی اون موقع بوده؟ رافضی ها. همین الان وهابی میخوام متلک بندازن میگن رافضی ها، تیکه میخوام بندازن میگن رافضی ها. این دستبندی سیاسیه. اما دو قطبی جامعه رو کدوم پاشنه داره میچرخه؟ در این جامعه رو روی دو تا دسته عثمانی علوی. چرا اینقدر داره تاکید میشه مراقب باشید بعد این برجام جامعه دو قطبی نشه؟ داداش جلو تیر میکشه. سپاه امام حسین داداش تو این سپاه بود، اون یکی برادر تو هست. پدر تو این سپاه بود، پسر تو این سپاه. عجیب. فکرم نکنید این یک خشم فرو خفته میشه یهویی میریزه بیرون تیکه تیکه میکنه. این تأکیدی که شما فکر میکنید امسال چرا همدلی و همزبانی اعلامش؟ چون تشخیص بر اینه که مبادا خدای نکرده جامعه به سمت چی بره؟ دو قطبی شدن. و این دو قطبی شدن یه سری انگاشت ها و یک سری مقتضیات خاص خودشو داره که می طلبه و به خودش می کشه می آره. دو قطبی چی؟ این دو قطبی سیاسی هن دینی چجوری هن؟ سبک زندگیشون چجوری؟ همه این ها می آخستن. این جامعه کوفه به لحاظ سیاسی. نامه ها نوشته شده به حسین ابن علی علیه السلام. ایشون 3-4 نفر رو میفرسته برای بررسی. مهمشون که مسلم بلد. یه نکته در مورد مسلم دارم، شاه بیت سخنرانی هم. این سخنرانی هم. اون هم این که عزیز دل من. مسلم معصومه؟ آره نه؟ نه. زیارت نام... کی زیارت حضرت مسلم رفته؟ کربلا. خب تو زیارتنامش یه نکته عجیبی داره که خیلی خاصه. میگه لعن الله من جهل حقك، لعنت بر هر کسی که جایگاه تو مسلم نشسته. طرف میره زیارت حضرت مسلم، خوش لعن میکنه برمیگرده. چه نمیشناسه مسلم کیه؟ میگه اسمشو میگه من جهل اسمك یا حقك. حق تو چی بود؟ حقیقت تو چی بود؟ تو کی بودی مسلم؟ مسلم پس تا اینجا اون 30,000 نفری که اومدن منتظرای خدمت شما عرض بکنم محب امام حسین بگید نیستن. کیان؟ یه سری از عثمانیان، یه سری هم از همین بابایی که گفتن ای نماز زیاد شده ما از پست عقب نیفتیم، مثل شبس و محمد ابن اشعث و شمر و اینا. خوب دقت بکنید. پس این اس ام اس ای که نه حسین را منتظرها نش کشتن نمیدونم چی به این معنی که اومدن تو کربلا شمشیر چه اراجیفه. آقا شیعه برمیگرده میگه بغضن لعبی کنی از حضرت علی بغض. آقا چه مزخرفی رو، چقدر خطرناکی این مسائل وقتی درست تدبیر نمیشه. حضرت مسلم رو میفرسته، مسلم که وارد کوفه میشه جامعه خاکستری کوفه زیادن میشه بازی شده. یعنی اینکه میگم این عثمانی این علویه اون قسمت های افراطیش هم دیگر میکشن گفتم بیا تو محله شد، اما این یه طیفه. یعنی اینکه بعضیشون هستن کی هم نرمن میشه باشه سو. حضرت ابو عبدالله یه عثمانی میشناسه به اسم زهیر. زهیر حجش تموم شده، کلی هم داره بشکن میزنه، خوشحاله که حسین زودتر راه افتاد، من حسین رو نبینم. آخ جون رفت بعدش به نظام حسین قسم هم خورده بعد فتنه قتل عثمان دیگه شمشیر بکنه تو غلاف، چون کاروان امام حسین جمعیتش بیشتر آرومتر را میره، چون کاروان امام حسین میخواد راه گم کنه. منزل ها رو نگاه کنید، مخصوصا در شروع خروج از مکه اینطوری زیگزاگی رفته از مکه. اینا میرسن به هم، میرسن به هم وسط. زهیر ابن قین مراقبه که یک وقت با امام حسین توی منزلگاه قرار نگیره، عمدن زمانه اتراق میکرد که حسین خواهد را بیفته. امام حسین برش پیغام فرستاد، زهیر میخوام ببینم. اومد به زنش گفت با من چی کار داری بابا؟ ببخشید اینجوری خیلی خوشم میاد همینجوری. زنش گفت ببین آخره به احترام پیغمبرم شده بود، خیلی یه سبت نبیه دیگه باز مانده پیغمبر همین. حسن که به شهادت رسیده همینه همین حسن حسین بود. تو هم یه مرد گنده بچه که نیستی که، دختر پشت پرده هم که نیستی که، پاشو برو چی میگه؟ خب بیرون نمیره. اومد عزیز من 10 دقیقه تو خیمه امام حسین، برگشت بیرون گریه میکرد. امام حسین تو این 10 دقیقه براش عصا اجدا کرد؟ نه، 10 دقیقه رفت به شوخه کرد. خب به خدا ما نکشتی؟ من این الفاظ امروزیش میکنم، ما نکشتیم بابا، اگر ما میکشتیم برو ببین نتیجه کار، تحلیل کار کرد گرایانه این اتفاق به نفع کی شد؟ مرد عثمان کجاش به نفع ما شد؟ بابا مگه بابای من نبود 2-3 بار اینا رو منصرف کرد برشون گردون؟ اون نامه از تو قصر عثمان با شطر عثمان با خط عثمان با امضای عثمان با مهر عثمان کی بود فرستاد بیرون؟ بابا پیرهن عثمان تو اون هیروبی چجوری رفت شام؟ انگشت برده شده دست زن عثمان چجوری رفت شام؟ معاویه چه رفت اون بالا از یه دسته منبر پیرهن آویزون کرده دست منبر انگشت به نخ کشیده شده زن عثمانو آویزون کرد؟ بابا اینا رو ما خودمون آسیب دیده این ماجرا. بابا بابای ما میگفت خلیفه کشی رو باب نکنید، بابا بابای ما اومد تحریم آب و شکست، بابای ما بود کوزه آب دستش گرفت مشکاب دستش گرفت کسی جیگر نمیکرد جلوش وایسته بلند شد رفت. بابا حسن برادرم تو دفاع از خونه عثمان تیر خورد، یادت نیست بنی هاشم میخواستن جنگ رو شروع کنن بگن سبت نبی تیر خورده، نبی پیغمبر تیر خورده، میخواستن بیان در دفاع از پیامبر و دفاع از عشیره شون هم بلو شده شمشیر بکشن؟ کی میگه این کارو کرده؟ ما که دیدی برگشت زهیر اصلا هاج و هاج بود. اومد به زنش گفت اگه میخوای طلاقت بدم تو آزادی، دوست ندارم تو سختی قرار بگیری، خود داری من اینجا میمونم، من خیلی نامردم، من 15 سال در مورد این آقا اشتباه فکر میکردم، خدا منو ببخش. بعد امام حسین یه تیکه بهش گفت، گفت یادت از جنگ بلنجر برمیگشتید؟ سلمان برگشت بهت کلی خوشحال بودی غنیمت گرفته بودی و سلمان برگشت بهت گفتش که ببین این غنیمت غنیمتی نیست، بزرگترین غنیمت اونه که تو رکاب فرزند پیغمبر به جنگ کشته میشه، اونه که برد کردی. تا اینا رو گفت براش به قول امروزی ما میگیم اصلا ما تو گیج و باج. این یه عثمانی، یه عثمانی دیگه برای بگیر. یعنی شبهه مخالف سیاسی رو چیکار کرد؟ بگیر
حل کرد.
بسته به نوع رفتار این آدم ها، حضرت جور دیگه رفتار میکنه. شما فکر نکن حضرت یه جای هست شما میدید با مردم چجوری برخورد میکنه؟ میره یقش رو میگیره میچسبونش به دیوار، میگه مادر به خطا، فرزند مادر به خطا. میره تاریخ بخونه، ادعی ابن ادعی. چرا؟ چون مروان شبهه بگید پدر سوخته است. همین مروان جناب عایشه تیکه بهش مینداخت دیگه هر موقع با هم بحثشون میشد، و برو اون ماجرا رو جمع کن که آیه شجره معلومه در مورد شما نازل شد. یا این مروان بچه بود، حکم باباش آوردش برای نامگذاری. اینا تمام مواردی که دارم میگم از منابع برادر اهل سنت. سورس هم بهت دادم، گفتم برو سخنرانی گوش کن، همش گفتم. سخنرانی شجره معلومه گوش کن، یا سخنرانی فتنه آخر الزمان با اون تهران تا کرد، از تهران تا کربلا. خوب دقت کن، آوردش می آوردن صحابه بچه‌هاش می داشتن پیامبر اذان اقامه میگفت گوششون اسم. آقا یا رسول الله برای اینم یه اسم بزن. حضرت نگاهش کرد فرمود الوزق ابن الوزق پاک کرد. با قورباغه بچه رو بود. چرا حضرت؟ حضرتی که با آدم برس با جزامی غذا میخوره، پیامبری که اهل بیتی که رفتارشون رو شما نگاه کنید، یعنی مثلا دیدیم داره یه لقمه خودش غذا میخوره، یک لقمه میذاره تو دهن یک سگی که بیماره، از غذای خودش تقسیم میکنه برابر. اینجا چرا این رفتار میکنه؟ چون فردا این بابا همین رو مستند میکنه، میگه مروان ابن حکم همون کسیه که چی؟ پیامبر نامش رو گذاشت. حضرت علی در مورد همین مروان چی گفته؟ میگه این مثل یه سگی که زبونش رو پوزش میکشه حکومت خواهد کرد. یعنی اینقدر کوتاه. به چی تشبیه؟ یا اشعث ابن قیس کنار امیرالمومنین، کنار منبرش نشسته، از والیای امیرالمومنینه، این تو حکومت امیرالمومنینه، یه حرفی زد حضرت فرگیر برش کن ساکت شو چوپون بچه چوپون منافق پسر کافر برو بخون به نجوه الله بخون. اینجا چیه؟ بس اون اخلاق نبوی الان بحثشه دیگه. بابا اهل بیت مگه میشه؟ نه عزیزم، با کی؟ سر عمر سعد و حضرت خیلی رو بگه فکر کنم مثلا صحبت چی بکنه. من نصر اولین جمله که میگه ویلک یا عمر، وای بر تو داری چیکار میکنی، میخوای بری جهنمی بشی، من حسینم. یادت رفته در خونه زندگی میترسی بیا خونه زندگی تو مدینه مال تو، زن بچت میترسی من تضمین میکنم. آخر گفت نه بابا دیگه سیدی پشتش اثر میذاش. گفت بابا گندمای ری، گفت جز اندکی از گندم عراق نخواهی خورد. آخرین چیزی هم میبینی کف کفشه، یه بابایی یکی چشت میذاره سرت رو میبره. آره تو سریال مختار اینجوری کشته شدن و مرسد روشون ندارم نمیدونم او چه حسابی اینجوریه. عزیز من دست دادن تو فرهنگ عربی یعنی بیعت کردن. سه اینان من کاری ندارم با این داستانه سیاسی. اینجا صحبت اهل بیت سیره شو میشه مبنا، بعد درست طبیع بشه. مسلم رو میفرسته، خوب گوش کنید این پنج دقیقه آخر عرضم. مسلم وارد اونجا شد، این جامعه خاکستری که مثل زهیرن اینا رو کیبا چکار بکنه و جمع شد، علوی ها رو جمع بکنه، عثمانی ها رو برشون تبیین بکنه، برای آقا امضا کردن و نماز آنچنانی برقرار شد. و بعد این نگاه کن، این نایب امام زمانه شد، معصوم بگید نیست، اما بیعت با اون مساوی با بیعت با امام حسین. هر کی بیعت مسلم بشکنه با احتمال مسلم بشه، اما این مسلم با تقواست. یعنی تقوا حرف چیو اول میزنه اون ماجرای، حالا سر این بحث هم هستش که سندش چطوره بگذاریم. اگر امر بر صحتش بگیریم اینه که وقتی ابن زیاد اومد برای ایادت اومد خونه هانی، مسلم پشت پرده بود، قرارم بود که همونجا ابن زیاد رو بزنه، نخوش. حضرت مسلم فهمید من ما از پیامبر به اون رسیده که اختیال چیه، ما در اسلام نده، تو اسلام خیلی مردونه میگه میخوام بکشم، اعلام میکنی بهتر ببین اگه این حرف رو بزنی میکشم، او رولار پکر کنی، یعنی اعلام میکنی به طرف امام حکم سرمارشتی که داد یواشکی که حکمه داد. آقای سرمارشتی همچه حرفی زدی پیدا کنی تیکه بود، الان تو باب صندوق داره زدی. یعنی اینجوریه. گفت حرام نمی‌کنم. نکرد. بعد همین مسلم فتوای جهاد داد. کی؟ وقتی هانی رو بردن تو قصر. اینجاشو گوشون در کن. 4000 نفر آدم جمع شدن دور قصر ابن زیاد. تو قصر چند نفر بودن؟ فقط 5. مسلم گفت حمله کنید به قصر. اینجا علنیه. ببین همون آدمی که شمشیر رو پشت پرده نمیزنه اینجا علنی برو بزنی، تو هانی رو گرفتی. یعنی چی شد؟ بعضی از آقایی گفتن فکر کردی تو کی هستی فتوای جهاد بدی؟ حسین فتوای جهاد بده ما چیه؟ گوش میکنی تو فکر کردی کی هستی؟ تو هم یکی مثل من سلیمان سورت خزاعی من صحابه پیغمبرم، تو کجا بودی؟ اون موقع بچه بودی؟ چند ساله بود وقت انقلاب؟ کجا بودی؟ ما آش میخوردیم با پیامبر. اینجوری تو کجا بودی؟ برو بابا به سابقه باش، من تو جلوترم. فکر کردی کی هستی؟ من منتظر میشینم. ابن زیاد هم شم رو اشخاص و شبس اینا رو فرستاد تو جمع، رفتن سراغ همون رؤسا، این دستبندی که بهتون گفتم برای جلسه، گفتن آقا لشکر شام داره میاد. دروغ میگفتن. کدوم لشکرش؟ از لشکر نبوده ترسیدن و گفت هر کی بمونه مقرری کات هست، اونایی که برگردن دو برابر. آقا گرفت مسلم نماز خون برگشت، هیچ کس نیست، فراری شد این خونه به اون خونه و گرفتش. روزی که مسلم، میدونم مسلم کی از روی زمین خورد؟ روزی که مسلم از باره دارالامام افتاد، اون روز حکم قتل امام حسین و شهادت امام حسین تصدیق شد. یعنی این مردم پا تو هم بگیر و نیست. ایراد علوی ها چی بود؟ گوش کنید، ایراد علوی ها در این بود چرا وقتی امام توی کربلا گیر کرد به خط نزد مثل حبیب ابن من حبیب ابن مظاهر، حبیب به خط زد دیگه، زد به در به رودخونه خودش رسوند مثل مسلم ابن عوسجه. اینا ایراده. ایراد دیگه‌تون چی بود؟ چرا به حرف مسلم گوش ندید؟ میدونید اگر 4000 نفر می‌ریختن تو قصر چون ابن زیاد رو می‌کشت. ابن زیاد رو می‌کشتن می‌دونید چی می‌شد؟ حور فرستاده نمی‌شد برای اینکه جلوی مسلم بود. بعدش می‌دونید چی می‌شد؟ امام حسین می‌رسید به کوفه. امام حسین می‌رسید به کوفه، تمام علوی‌ها که بودن، خاکستریام که برمیگشتن، اینایی هم که بادمجو دور قابچینم بودن، ولو به خاطر این مسائل هم که جامعه کوفه وقتی پیروزی رو قطعی می‌دید می‌اومدن راست. جالبه در جمل امیرالمومنین از کوفه 14000 نفر سپاه درست میکنه، وقتی جملو میبره سپاه صفین 120000 نفر. تو رو خود عددو دقت کن، تقریبا 10 برابر شد. مثلا 14000 میگه 12000 تا مثلا بگیر که نزدیک. بعضی تا 150000 تا گفتن نه انگار علی پیروز میشه، بریم آقا سرمون کلا نمونه، بریم. اینجوری بودن. اصلا تاریخ سرنوشتش عوض میشه. فتوای مسلم زدن گفتن نه، اختلاف بین این شیعیان هیچگاه قابل بخشش نیست. حالا بعدش هم چی؟ همین گند و بالا میارن. مختار یه حرف میزنه، رفاعه یه حرف میزنه، سلیمان سورت خزاعی، توابین، ابراهیم ابن مالک، ما باید با بنی امیه بجنگیم. مختار میگه بابا بیا با بنی زبیر اومدن دور شهر رو. نه خیرم، اینا یکی میشدن تموم کرده بودن. ولا تنازعوا فتفشوا. این درس رو باید گرفت. این وعده الهی است که اگر جامعه خود کفا و به روی پای خود ایستاده محکم بماند، خدا کمک کنه. خرم امام حسین براش استدلال آورد، با ادب استدلال آورد که فوش بدی به طرف. امام حسین اول اینا تشنه بودن سیرابش کردن، حسنیتش اثبات کرد. پیامبرها هر جا می‌خواستن برای تبلیغ برن گفتن ما اسالکم علی من اشفق، نه تو ما نگاه اقتصادی داریم، به اینا که دنبال پول اومدیم، ما پول نمی‌خوام، بیا حرف من یه دقیقه گوش کن. نامه های شبس و امام حسین که امضا کرده بود، شبس بهش نشون داد، دو تا خرجین گفت نگاه کن این نامه رو. خور گفت من جز این نامه ها نبودم، اما راست بود. بعد صبح عاشورا خور میره پیش عمر صد میگه بابا لا مصب، چی کار داری میکنی؟ نه جنگ، به خاطر فرزند سمیه میخواهی فرزند فاطمه را بکشی؟ عبارت خور. بعد خور خیلی قشنگ میگه من بین بهشت و جهنم بودم، همین رفتم تو جهنم سرگی کشتم، همین بودم تو بهشت. بعد آروم آروم یه جلوی سپاه وای میسته، فرمانده یک چهارم سپاه، رفیقش میگه دیدم بر آروم آروم نزدیک شد به سپاه محسن، فکر کردیم یه تنه میخواد به خط بزنه، یعنی یه تنه میخواد به خط، میگه یهو دیدیم دوید رفت چه گازش رو قول گرفت رفت چه خوش از اسب انداخت ببخش تو رو خدا من تو رو اینجا گیرت انداختم، تو میخواستی برگردی، گفتی برم سمت ایران، گفتی برم سمت یمن، من نگهت داشتم، اما حسین میبخشش. اینقدر بزرگواری ما داریم؟ ببینید چطور استدلال برای شما، سند برای شما، انتظار نداشت باشید مردم غریزی یه سری مسئله بوده. تو دانشگاه ها اسم دانشجوی لامصب، اما تو مسئله سیاسی چونها اینگاه آرماتور بسته شده ذهنها. تو مناظره ها من دیدم بعضی از فیلم ها شدم خودم داشتم سر این یارومی پرسپولیس استقلال تشکیل کنه بخود. از اول این اومده برای اون دست بسیدم، از اول اومده برای اون دست بسیدم. من یه جا مناظره داشتم خودم یه حرفی که این بابای رو به روی میزد قبول کردم، من قبول کرده بودم این لامصب رو قبول نمی‌کرد. 90% جمعیت هم بودن، یعنی اون به قول طرفدارای ما بیشتر بود. گفتم بابا راست داره میگه. از اینا من زیاد میبینم و از اونایی که بخوری زمین سینه خیز میری یا نه برمیگره یه وارسی درست میکنی. پس فوش میده به کوفیا حواست به خودت هم باشه. سرتون رو دردم اصخایی میکنم، محرم تعجیل لفرج امام زمان سلامتی خودتون، ان شاءالله درس بگیریم از این عزاداری و سلامتی تون.